رأس ساعت 13:30 تقدیمتون میشه. ساعت 11 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده تورنج همراهی بفرمایید.
تورنج
با نام و یاد خدای مهربان، شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر کجای میهن عزیزمون که هستید حال و احوالتون خوب باشه و اوضاع هم بر وفق مراد باشه. نیمروزتون خوش شنوندگان عزیز. ما امروز هم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز روی موج اف ام در خدمت شما هستیم و ممنونیم که شما ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز لطفاً روی این موج باقی بمونید، ما امروز خیلی حرفا داریم که با هم بزنیم. از طریق شماره پیامک 30000 10 35 و شماره تلفن های آشنای 2265 2285 و شماره تلفن 24 ساعته و گویای 2786 10 35 ما رو همراهی کنید. دوستان عزیز امروز ما حول و حوش پنجاه و سه چهار دقیقه در خدمت شما هستیم و تلاش میکنیم که برای رسیدن به آگاهی و آرامش در خانواده های ایرانی رسالت خودمون رو در برنامه تورنج به عمل برسونیم. سبک صحیح زندگی برای خانواده های ایرانی و اینکه در این روزها در کنار مشغله های زیادی که هر خانواده داره، در کنار متاسفانه بیماری کرونا که بخش عمده ای از زندگی ما رو درگیر خودش کرده و باید اون رو مدیریت بکنیم، ورزش، نرمش و تحرک رو از یاد نبریم. به جای اینکه دنبال رژیم های لاغری سرکاری آنلاین باشیم و به دنبال این باشیم که از اونها تناسب اندام رو درخواست بکنیم، پیشنهاد میکنم که بریم سراغ غذاهای مطبوع، سالم و ایرانی. در کنار اون هم ورزش و نرمش رو از یاد نبریم، چون موجب مقاومت میشه و انرژی بهتری رو به ما میده، چون لازمه که ما برای ادامه زندگی روش درستی رو در پیش بگیریم.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگیه دوباره سه شروع جدید. زندگی رو خوب
انرژی مثبت و اون چیزی که واقعا دوست داریم، زندگی چه آسون و چه سخت، برای آسون کردنش تلاش کنیم. راستی دیگه سفارش نکنم نصف و استفاده از اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 که منتظر پژواک نظرهای شما درباره برنامه‌هایی که ارائه می‌کنه. لطفاً تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو ارائه بفرمایید. دوستان، همونطور که ابتدای برنامه اشاره داشتم، موضوع امروز برنامه رو با عنوان رژیم‌های سرکاری لاغری با محوریت رمزگشایی از این رژیم‌ها به صورت آنلاین و ادعاهای غیرواقعی که این روزها برای کاهش وزن در فضای مجازی مطرح هست در خدمت شما هستیم. به همین منظور دوستان عزیز و به فراخور این موضوع در خدمت مهمانان گرامی هستیم. سرکار خانم دکتر غزاله اسلامیان، عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه تورنج.
متشکرم خانم دکتر. همینطور جناب آقای دکتر سید سجاد حسینی، مسئول کمیته سلامت اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیر تحلیل‌های اقتصادی فدراسیون اقتصاد سلامت. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در برنامه تورنج، در خدمت شما هستیم برای ادامه برنامه.
خیلی متشکرم. همکار خوبم خانم صدیقی هم پشت خط ارتباطی ما هستن که من خدمتشون سلام عرض میکنم.
خانم افکاری، خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان خوب ایستگاه رادیویی گفتگو و البته یه عذرخواهی میکنم از همه شنوندگانمون بابت اینکه مشکل فنی برای ما پیش اومد و مجبور شدیم آیتم برگشت ترنج رو اینگونه و در خدمت شما ارائه بدیم. سلامت باشین. اگر اجازه بدین من یک تعریفی از موضوع امروز داشته باشم، بعد اون وقت بریم سراغ برنامه و شما زحمت بکشین و در کنار مهمانان عزیزمون. خانم افکاری عزیز، این روزها تعریف ما از زیبایی تغییر کرده، انگار هممون دنبال مانکن درونمون میگردیم. مانکن بودن واژه‌ایه که به خاطرش به هر کاری دست میزنیم. مثلا این روزها که اماکن ورزشی بستن یا کم و بیش فعالن، هممون انگاری سلامتمون به خطر افتاده و به خاطر این موضوع رفتیم سراغ مانکن درونمون، نه سراغ تغییر رژیم غذاییمون، و برای بیرون کشیدنش رفتیم سر وقت رژیم هایی که سر و ته و اصل و اساسی ندارن. انگار از این نگاه ساده هم بقیه استفاده میکنن و سر کارمون میذارن. اگه همه شنونده های ما سری به فضای مجازی بزنن، خواهند دید که من از چه چیزی صحبت میکنم. در مورد رژیم های سرکاری صحبت میکنم که گاهی هیچ اصل و اساس پزشکی رو رعایت نمی کنن و از ماها به عنوان طعمه های استفاده می کنن تا رژیم های رو به خورد ما بدن که ما اون مانکن درونمون رو حفظ بکنیم و بیرون بیاریم. حالا از شما و همه شنونده ها میخوام که در مورد این موضوع همراه ما باشن و خود شما هم که قراره در مورد این موضوع بحث و بررسی بکنین تا ببینیم که بالاخره با این رژیم‌های سرکاری باید چه کار بکنیم، آیا بهشون اهمیت بدیم یا اینکه نبریم سراغ تغییر سیستم غذاییمون. در خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
ممنونم.
متشکرم از شما.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، شنونده برنامه تورنج هستید با موضوعی که خیلی از ما رو درگیر کرده، رژیم های لاغری و سرکاری با عنوان رمزگشایی از رژیم های لاغری آنلاین، که امروز قرار هست اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. شماره پیامک ما 30035 در اختیار شماست. همچنان ما رو همراهی بفرمید. خب این روزها دوستان به دلیل بیماری کرونا که خیلی هم شیوع پیدا کرده، امکان ورزش و اینکه ما به سالن‌های ورزشی بریم یا تو پارک‌های شلوغ خودمون رو بخوایم با ورزش سرگرم بکنیم خیلی کم شده و در واقع قرنطینه کردن‌ها باعث شده که بیشتر از گذشته به دنبال لاغری در شبکه‌های مجازی، به خصوص در صفحات پربازدید اینستاگرامی، شاهد تبلیغات مختلفی باشیم در مورد انواعی از رژیم‌های لاغری سریع و چند روزه آنلاین. با توجه به انتشار گسترده تبلیغات چنین رژیم‌هایی، ما امروز تصمیم گرفتیم که به موضوع مهم رمزگشایی از رژیم‌های لاغری آنلاین بپردازیم. خب خانم دکتر اسلامیان عزیز، در خصوص موضوعی که قرار هست امروز با هم صحبت بکنیم، میخوام توضیحات اولیه رو سرکار بفرمایید که اصلا رژیم های غذایی برای چه کسانی لازمه و آیا حتما باید برن سراغ پکیج ها و بسته هایی که شاید در این فضاهای مجازی هست؟ یعنی شما شرایط رو به چه نحوی الان ارزیابی میکنید؟
خیلی ممنون از موضوع خیلی خوبی که طرح شد امروز. به نظر من بذارید از این نقطه شروع کنیم. به هر حال الان فضای مجازیه و همه افراد با فضای مجازی، سیستم‌های آنلاین، کانال‌های مختلف در ارتباطن، دسترسی دارن و این افزایش دسترسی به ذاته چیز بدی نیست، به شرط اینکه از صحت و اعتبار اون اطلاعات ما بتونیم در واقع مطمئن باشیم و به درستی از اونها استفاده کنیم. حالا یه مقوله میشه بخش غذا و رژیم غذایی، که خب از مباحث بسیار پرطرفدار، هر فردی از یک فرد سالم گرفته تا یک فرد بیمار، همه به دنبال اینن که یک رژیم غذایی مناسب با شرایط خودشون رو پیدا کنن، از اونها پیروی کنن و خب یه جورایی همه هم دنبال یه راه میانبرن، راهی که زودتر و سریعتر به اون هدفشون برسن. ولی خب اینو باید بدونیم که هر رژیم غذایی یک اصولی داره که حتما برای اینکه دریافت بکنیم یک رژیم غذایی سالم و اصولی رو، باید بریم سراغ متخصص این کار. چرا که یک متخصص تغذیه همه چیز رو، در واقع همه شرایط اون فرد رو در نظر میگیره و بعد یک رژیم غذایی به اون فرد تجویز میکنه. از در واقع اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک مثل قد، مثل وزن، مثل دور موج، دور کمر، همه اینها سنجیده میشه با در واقع معیارهایی که باید بررسی بشه با توجه به سن فرد، جنس فرد، اینا همه باید ارزیابی انجام بشه. داده های آزمایشگاهی که اون فرد داره باید ارزیابی بشه. شما اگه یه رژیم آنلاین میگیرین که دیگه همه چیز شما رو بررسی نمی‌کنن. بله، در واقع میان یه متخصص تغذیه در واقع میاد همه ارزیابی‌های آزمایشگاهی رو انجام میده. اگه فرد کم خونی داره، به تب یا مشکل کمکاری تیروئید داره، همه اینا رو
بررسی
زمینه‌ای
هم انجام میشه.
بله حتما. به انضمام ارزیابی‌های بالینی، یعنی وقتی من فرد نشستم تو مطب و فرد به من مراجعه می‌کنه، من با دیدن ظاهرش خیلی از کمبودهای تغذیه‌ایش ممکنه متوجه بشم. بله. بنابراین اون ارزیابی‌های بالینی رو انجام میدیم و از همه مهمتر ارزیابی دریافت غذایی فرد. یعنی یک فردی که به من مراجعه می‌کنه باید ارزیابی دریافت غذایی فعلیش انجام بشه. بله. عادات غذاییش، فرهنگش، اصلا ساعت کارش. ممکنه یه نفر شب کار باشه بعد بره یه رژیم آنلاین بگیره، اصلا یه همچین چیزی رو درش در نظر نگرفته باشن. روی این حساب اون ارزیابی‌های فردی هم باید کامل انجام بشه و با این 4 ارزیابی که خدمتتون عرض کردم، یعنی تنسنجی یا همون آنتروپومتری که قد و وزن و اینها، آزمایشگاهی، بالینی و دریافت‌های غذایی، تازه متخصص تغذیه میاد شروع میکنه یه برنامه و یک رژیم غذایی مختص اون فرد طراحی کنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. حالا در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر حسینی، با توجه به اینکه بسیاری از این سایت ها و بالاخره شبکه هایی که در این خصوص فعال هستن و رژیم هایی رو توصیه می کنن، یک مجوزهایی رو نیاز دارن یا اینکه بالاخره یه حد اقل هایی رو باید داشته باشن، یک اصولی و یک چارچوبی رو باید رعایت بکنن، آیا اینها چه مواردی رو باید در خصوص مجوزها رعایت بکنن که بتونن حضور داشته باشن در این فضا و بشه بهشون اعتماد کرد؟
ممنون از سوال خوبی که پرسیدین. تو این زمینه ما هیچ وقت نمیتونیم منکر کمکاری وزارت بهداشت برای ابلاغ ضوابط برای صدور مجوزها برای این نوع کسب و کارها باشیم. وزارت خونه طی این سالیانه که فضای مجازی خیلی رشد کرده،
بله،
تو این دوران کرونا که خیلی پیکای کسب و کارهای آنلاین رشد خیلی خوبی داشتن، حضور کمرنگی داشته و ما هیچ وقت نمیتونیم این رو منکر باشیم.
بله.
حتی ما توی جلسات متمادی که با وزارت خونه داشتیم که حتی بیاین یه آیین‌نامه هایی حداقل ضوابطی که باید کسب و کارها برای حضور تو حوزه سلامتی رو داشته باشن رو اعلام کنن که ما بتوانیم بهترین سرویس رو به متقاضیان کسب و کارها داشته باشیم. در این زمینه ما انتظارمون همکاری وزارت خونه برای اعلان این ضوابطه.
یعنی ضوابط وجود داره دیگه؟
ضوابط خیلی کم رنگه، اکثرشون به قوانین سال 1334 رجوع میشه که وزارت خونه تا اینقدر میتونه حدود اختیار داره.
بله.
و صرفا چون قوانین قدیمی هست.
بله.
تو این حوزه خلا وجود داره.
دقیقا.
و این خلا نمونهش مثلا ما تقریبا 10 روز پیش توی سازمان غذا و دارو ما جلسه داشتیم. سازمان غذا و دارو بابت اعلان این ضوابط میگفتن ما محدودیت قوانین داریم، جز شرح وظایف ما هم
بله.
نیست که بیایم این ضوابط رو تنظیم بکنیم.
بله.
باید یه سری از مجلس قوانین بالادستی اختیار به فعالین این حوزه توی بحث حاکمیتی
بله.
و قانونگذاری داده بشه که بتوانن این قضیه رو مدیریت کنن. ولی حسب این تایمی که کسب و کارها شروع به فعالیت کردن، چندین سال حضور دارن، خب من شاهد این هستم که یک سری از این سرویس های آنلاین، اپلیکیشن ها یا وبسایت بالای 100,000 نفر عضو دارن.
بله.
خب اون کسب و کارها شکل گرفتن و دارن سرویس به مردم ارائه میکنن. 100,000 نفر، 200,000 نفر، 300,000 نفر.
و همان گوش میدن به اون توصیه ها.
افراد کمی نیستن که
بله.
بخوایم مثلا منکر بشیم نه این کسب و کارها نوپا هستن و بخوایم این نوع کسب و کارها رو الان بخوایم یه جوری بهشون واکنش انقباضی بدیم، به نظرم درست نیست. بتونیم تقویت کنیم این سرویس و وقتی که مردم استقبال میکنن از یه سرویسی که همیشه در دسترسشون،
اصلا ناگزیریم آقای دکتر وقتی که الان شرایط طوریه که اکثرا به فضای مجازی رجوع میکنن تا اینکه بخوان حضوری این کار رو انجام بدن، باید بالاخره یه ضوابطی برای حضور این افراد وجود داشته باشه.
ما هم این انتظار رو از وزارت خونه داریم، ضوابط رو اعلام کنه که اتحادیه کسب و کارهای مجازی بتونه.
پس فعلا ضابطه خاصی در این
ضابطه
خصوص
خاصی نیست. ما منتظریم این ضوابط اعلام بشه یا تفاهم‌نامه‌ای نوشته بشه که قسم این حوزه به خصوص این کسب و کارهایی که حداقل شرایط و الزاماتی که نیاز داره از نظر وزارت خونه. من یه مثال ساده میگم، شما وقتی بخواید یک مطب پزشکی رو راه اندازی کنین، وزارت خونه خب اون مدارک پزشکی رو بابت اون افرادی که دارای مدرک هستن رو احراز هویت میکنه.
بله.
با دادن آدرس اون مطب و استقرار یک پزشک صاحب صلاحیت.
بله.
مطب راه اندازی میشه. اپلیکیشن های حوزه سلامت هم همچین سرویس هایی رو الزامات یا حداقل الزامات کافی رو باید داشته باشن که مثلا توی حوزه تغذیه میتونن از کارشناسای تغذیه که دارای صلاحیت هستن به عنوان پشتیبان و سرویس دهنده به مشتریان اون سرویس استفاده.
بله، سپاسگزارم. خانم دکتر اسلامیان، ما میبینیم که توی این شبکه‌های اجتماعی مجازی، حالا اینستاگرامی، توصیه هایی رو برای همه افراد برای لاغری دارن، یعنی براشون فرقی نداره که یک فرد چه ویژگی های فردی داره، چه سنی داره، حتی جنسش چیه، و به صورت واحد این توصیه ها به همشون انجام میشه. نظر شما در این خصوص چیه؟
خیلی ممنون. بله، متاسفانه یک رژیم رو به چندین نفر این در واقع بعضی از این رژیم های آنلاین پیشنهاد میکنن که کاملا اشتباه هستش، چون همونطور که فرمودید نیاز هر فرد تو هر گروه سنی، هر گروه جنسی متفاوت هستش. به انضمام اینکه همون ارزیابی هایی که خدمتتون عرض کردم، اگه فرض مثال من یک بیمار کبد چربی باشم، خب قاعدتا توصیه هایی که برای دریافت میوه باید به من بشه با یه فردی که دیابتی هستش و با یه فردی که سالمه کاملا متفاوته. روی این حساب اصلا رژیم هایی که در واقع ثابته و یکسانه به هیچ عنوان توصیه نمیشه برای افراد. درست. و حتما باید اگر کسی داره رژیم آنلاین دریافت میکنه و متوجه شد که اونجایی که داره ارائه خدمت میده داره یک رژیم ثابت رو به همه ارائه میده، یکی از نشانه هایی که میتونه متوجه بشه
اعتماد
که اونجا
نکنه.
بله.
اصلا خانم دکتر، آیا رژیم سن خاصی داره؟
بله، یکی از در واقع محاسباتی که ما توی رژیم انجام میدیم بر اساس سنه. تو سن کودکی، نوجوانی، خانم باردار، خانم شیرده و سنین سالمندی، اینا نیازهای تغذیه‌ای متفاوته، هضم و جذب‌ها متفاوته، بنابراین توصیه های ما و رژیم هایی هم که میدیم متفاوت.
درسته. متشکرم. آقای دکتر حسینی، خانم دکتر اشاراتی داشتن به اینکه ممکنه یک برنامه غذایی واحد به خیلی از افراد داده بشه و متاسفانه خب نتایج بدی رو هم در بر داره و بعضن حتی میان و داروها و قرصهایی رو توصیه میکنن که ظرف 3 روز شما مثلا هولوهوش شاید 3 کیلو وزن رو از دست خواهید داد، روزی 1 کیلو شما میتونید لاغر بشید. در این خصوص چطور؟ آیا باز این قرصها و این حالا توصیه ها که به افراد میشه، اینا به چه نحوی میتونه تاثیرات سویی رو بذاره؟
حسب این که خود من داروسازم هستم، آشنایی به عوارض دارویی دارم. ما توی حوزه داروخونه و داروهایی که برای لاغری استفاده میشن، ما الان شاهد این هستیم که خب خیلی از این سرویس های آنلاین توی فضاهای مجازی مشاوره هایی داده میشن نسبت به یک سری داروهایی که مصارف دیگه ای دارن ولی برای مصرف لاغری هم داره تجویز میشه. قرص های اعصاب تجویز میشه برای لاغری.
بله،
اینها همه عوارض خیلی بالایی دارن. ما هیچ وقت خودمون هم که توی داروخونه فعالیت میکنیم این توصیه ها رو به مراجعین، به مریض ها و مشتریامون نمی کنیم که بیاین داروی شیمیایی رو استفاده کنن که ممکنه حتی گیاهی ها.
بله.
داروهایی که گیاهی هستن برای لاغری و صرفاً این رو توی یک زمان طولانی بدون مثلا یک کارشناسی که اون بیمار رو زیر نظر داشته باشه و به صورت خودسرانه مصرف بشه برای لاغری، ما اینها رو توصیه نمی کنیم. اکثر این سرویس هایی هم که حالا توی فضای مجازی اپلیکیشن ها اینها هستن، من یه توضیح بدم، اکثر این اپلیکیشن ها بیشترشون یه سقف کالری روزانه ای رو اعلام میکنن که
بله.
حسب وزن، حسب قد، یک رژیم کالری مثلا 2000 کالری در روز بتونید تغذیه کنید.
بله.
هیچ کارشناسی در کنار من به عنوان مشتری نیست که نگاه کنه این آیتم هایی که من قراره امروز مصرف کنم
بله
پاسخگوی نیاز بدن من هست.
اصلا
یعنی
اصلا آقای دکتر، آیا داروهایی وجود داره که به این منظور اصلا ساخته شده باشه که فقط بخواد لاغر کنه؟
یعنی
یا داروهای دیگه هست که شاید یکی از عوارضشون لاغر شدن هم هست یا کاهش اشتها هم هست؟
داروهایی داریم که روی چاق شدن یا لاغر شدن مردم، آدم هایی که حالا متقاضی افزایش وزن یا کاهش وزن هستن اثر کنن، ولی اون داروها اکثرشون برای این موضوع نیست.
بله.
مثلا ما یه سری کورتون ها رو داریم که باعث احتباس آب داخل بدن میشه، باعث بله. پفی صورت یا پفی پوست بدن
میشه،
باعث تورم یا ادم میشه. به قولی تو این حوزه این فعال این جزء عوارض این داروه.
ولی متاسفانه تمام سایت های مجازی اینا رو توصیه میکنن متاسفانه، و
ولی
اینا
در
از عوارضش
باعث پوکی استخون بله. میشن، باعث ضعف سیستم ایمنی بدن میشن و
بله خیلی متاسفانه
نمیکنیم این کارو انجام.
بله متاسفانه این خیلی هم رواج داره. ممنونم آیه دکتر. پیامک های شما عزیزان به دست ما رسیده و همکار خوبم خانم حسنپور در استودیو تشریف دارن که صدای شما که برامون ارسال کردین رو بخونن برامون.
بله سلام و عرض ادب دارم خدمت همکارای خوبم و مهمانان ارجمند برنامه. چند تا از پیامکایی که دوستان ارسال کردن و در خصوص موضوع برنامه است و سوال پرسیدن رو از خدمت مهمانان ارجمند میخوام سوال بکنم. دوستی پیامک زده با پیش شماره 0910 4 شماره آخر 2757 و پرسیده که طی یه دوره کامل کنترل رژیم غذایی با وجود اینکه ترازو نشون میده که وزنم کم شده، اما احساس میکنم توده های چربی قسمت های مختلف بدنم تغییری نکرده، چون حتی سایزم تغییر نکرده، این چطور ممکنه؟ میخوام از خانم دکتر اسلامیان بپرسم که آیا چنین چیزی ممکنه؟
خیلی سوال خوبی هستش. روی این حساب که وقتی ما یه رژیم غذایی غیر اصولی میگیریم، یه اتفاقی که تو بدن ما میفته اینه که اولین چیزی که بدن از دست میده آبه. با از دست دادن آب رفته رفته اگر ما اون رژیممون اصولی نباشه، یعنی فقط پروتئین دریافت کنیم و نون و برنج کامل حذف بشه، تو این شرایط چه اتفاقی میفته؟ بدن شروع میکنه برای تولید انرژی بافت عضلانی رو در واقع تحلیل میده و از بافت عضلانی برای تولید انرژیش استفاده میکنه و فرد دچار تحلیل عضلانی میشه بدون اینکه دست به بافت چربیش بخوره. روی این حساب اگر از یک رژیم اصولی پیروی کنن که در هفته حداقل نیم یا حالا اگر اضافه وزنشون خیلی بیشتر باشه 1 کیلو کاهش وزن داشته باشن، این اتفاق براشون نمیفته.
بسیار ممنونم. دوست دیگه ای از کرج به نام خانم باقری پرسیدن که نگران چروکی بعد از لاغری هستن، به خصوص در قسمت صورت. میپرسن چطور میتونم هم وزن کم کنم هم چربی های صورتم رو حفظ کنم؟ لطفاً در مورد عوارض ناشی از رژیم لاغری هم برامون صحبت بکنید. اگر اجازه بدید از آقای دکتر حسینی بپرسم در این خصوص توصیه‌ای دارن؟
از نظر اتحادیه کسب و کارها بگم اینو یا از نظر داروسازا بگم؟
از نظر داروسازا بگین فکر کنم بهتر.
ببینید در وقتی یه شخصی شروع به رژیم گرفتن میکنه، حسب اینکه تنوع غذایش ممکنه کمتر بشه، ویتامینایی که هر روز مصرف میکرده حسب اون تغذیه که داره تغییر میکنه اون هم تغییر بکنه، بدن برای جایگزینی این مجبور میشه از ویتامین هایی که در بافت چربی یا جاهای مختلف که ذخیره کرده استفاده کنه.
درست.
وقتی که این ویتامینا تا یه حدی از ذخایر استفاده میشه و جبران نمیشه حسب تغذیه نامتناسبی که ممکنه ایجاد بشه، ممکن داشته باشه، ممکنه پوست رو خشک کنه، بعضن خیلی ریزش مو رو داشته باشن، یا خشکی صورت، خشکی پوستی که منجر به خیلی عوارضای پوستی بصورت.
بعد اینا قابل جبران آقای دکتر؟
ببینید بدن خب همیشه خودش رو داره آپدیت میکنه. شما با تغییر رژیم ممکنه یه صدمه خورده باشه.
درست.
ولی با یه زمان طولانی ممکنه جبران بشه، ولی اون عوارضی که مثل خشکی صورت یا خشکی های چروک هایی که اتفاق میفته، برش هایی که ممکنه، ترک های پوستی که ممکنه به خاطر رژیم ایجاد بشه، بعضا بلند مدت میمونه،
طولانی مدت. خیلی ممنون از توضیح خوبتون. خانمی آقای مهرابی هم از تهران پرسیدن که آیا مواد غذایی چربی سوز که در فضای مجازی ارائه میشه واقعیه و میتونه تضمین کننده لاغری باشه؟ خانم دکتر
یکی از موارد دیگه که میتونیم مطمئن بشیم که اونجایی که داره به ما رژیم میده معتبر نیست، همین ادعاهایی که دارن. ما هیچ دارو و هیچ ترکیب غذایی نداریم که چربی سوز باشه. یعنی اگر یه همچین دارویی کشف شده بود یا ترکیبی الان وجود داشت، ما داروهاشو داشتیم و ارائه میدادیم، اصلا نیازی به گرفتن این همه رژیم و دردسر و از این دکتر به اون دکتر رفتن و اینها نبود. ولی اگر ما از یک رژیم غذایی سالم پیروی کنیم و محدودیت‌های مناسبی رو توی الگوهای غذاییمون داشته باشیم، میتونیم به اون هدفمون برسیم. یعنی مهم اینه که ما از یک الگوی غذایی